بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تقدم و تأخر حادثه مسئله را مطرح می کنیم که در شرح لومه هم آیان خونده اند. اون این است که اگر انسانی هم متطهر باشد و هم محدث، این دو حالت دارد. اگر حالت سابقه مجهول، فقط می داند که یک وضو گرفته و یک حدثی سر زده، همه یاران اتفاق دارن که باید برای نماز وضو بگیرد. لا صلات الا به تحورن. این نمر کلام در فرع دومه. اگر حالت سابقه معلومه که من اول آفتاب متطهر بودم، بعدن هم از من یک وضوعی صادر شده و یک حدثی، اما مقدم مؤخر بودن را نمیدونی، اینجا همه مشهور میگن باید وضو بگیرد. ولو مرحوم محقق میفرماید در اینجا باید ضد حالت سابقه را بگیریم. مشهور یک طرف، محقق یک طرف. از نظر قواعد اصولی حق با مرحوم محققه، ولذا ما هر دو صورت را محترم میکنیم. صورت اول، اول آفتاب این آدم متحدر بود، اول آفتاب، بعدن هم وضو گرفته و یک حدثی سر زده. ما معتقدم در اینجا باید بنا را بر حدث بگذارد. چرا؟ باید ببینیم علم اجمالی در اینجا فعال است یا فعال نیست، علم اجمالی در اینجا منحل است یا منحل نیست. در اینجا عرض میکنم که این بزرگ شما فعال نیست مگر 50%. اگر این بزرگ دوم پشتر بزرگ اول باشد، اثری نداره. بعد اگر این بزرگ دوم شما بعد از حدث باشد، مؤثره. بنابراین در اینجا علم به فعال بودن بزرگ نیست. 50% پشتر هم باشد، بی اثره. اما اگر بعد الحدث باشد، مؤثره. به خلاف حدث، حدث علی کل حالین مؤثره. اگر بعد از بزرگ اول باشد، ناقضه. اگر بعد از بزرگ دوم باشد، ناقضه. پس ناقض بودن حدث امران قطعیان. بگو ناقض بودن ناقض بودن نام حتما امران قطعیان. اما متحر بودن بزرگ شما قطعی نیست، علا فرزین قطعیه. اگر پشتر هم باشد، اثری نداره. بر اگر بعد از نوم باشد، اثر داره. پس بزرگ متحر بودنش مشکوکه، اما ناقض بودن نوم قطعیه. اگر ناقض بودن نوم قطعیه، باید این آدم وضو بگیرد، همون که عرض کردم ضد حالت سابقه. من یه مثال میزنم، این مثال مسئله را روشن‌تر میکند. به این مثال توجه کنید. اگر جناب عالی وضو داشته باشید، بعدن عرض کنم خدمتتون که یک علم اجمالی پیدا کنید. از شما یا یک عطسه کردی و یا خوابیدی. اینجا تکلیف شما چیه؟ شما قبلا وضو داشتید، بعدن هم علم اجمالی پیدا کردی، یا عطسه کردی و یا خوابیدی. اینجا چکار میکنی؟ عطسه کردن اثر نداره، اونی که اثر دارد ناقضه. بنابراین باید ضد حالت سابقه را بگیری. ما نحن فی از این قبیله. این مثال را اگر تجزیه و تحلیل کنی ما نحن فیه روشن می شود. وضودار بودم، بعدنم علم اجمالی پیدا کردم که یا عطسه کردم یا خوابیدم. این علم اجمالی در اینجا یک طرفش اثر نداره، کدام عطسه اثر نداره، اون که اثر دارد ناقص بودن نومه، اون اثر دارد، اونو میگیریم. ولی زده حالت سابقه ما نحن فیه، خبرشا بگو ما نحن فیه از این قبیله، اول وضو داشتم اول آفتاب، بعدن هم یه وضو گرفتم و یک نوم. این وضو من حکمه، آقایی که قائب بوده بگو این وضو گرفتن من حکمه اثر دارد، اثر در آن مثال سابق. این وضو دوم من حکمه اون اثر دارد که اگر پشت سر هم قرار بگیره. همینطور که عطسه در اونجا اثر نداره، این وضوی من اگر پشت سر هم باشد حکم عطسه دارد. بله اگر بعد از نوم باشد بله مسلماً اثر داره. پس مؤثر بودن وضو محرز نیست، در حالی که محرز بودن نوم چی آقا؟ محرز ناقض سواءً کانه بعد اول او بعد ثانی، این یک صورت. و اما اگر عکس شد، عکس کدوم؟ من اول آفتاب محدث بودم، عکسان اول آفتاب محدث بودم، بعدن از من یه وضو سر زده و یک حدث. در اینجا بگه ضد حالت سابقه را بگیریم، ضد حدث را بگیریم، بگیم متطهر. چرا؟ زیرا در اینجا اول محدث بودم، بعدن از من یه حدث که نوم باشد و یک وضو. این حدث ناقض بودنش، محرز نیست. اگر این حدث پشت سر اولی باشد که ناقض نیست، بل اگر پشت سر وضو باشد ناقضه. اینجا این حدث حکم همان اثر دارد، اگر پشت سر هم باشد بی اثره، بل اگر بعد باشد اثر داره. به خلاف وضو، وضو علی کل حال مؤثره. چرا؟ اگر این وضو بعد از حدث اول باشد مطهره، بعد از نوم باشد مطهره. مطهر بودن وضو محرز علی کل حال سواء کان بعد از نوم الاول او بعد از نوم الثانی. ولذا در اینجا ضد حالت سابقه را میگیری. مرحوم محقق مرد ملای بوده، از مرحوم بروجردی سؤال شد، من نبودم، سؤال شده شما میتونی شرایعی مثل محقق بنویسی؟ گفت من یک صفحشم نمیتونم بنویسم تا چه رسد همه خیر عباراتش مثل سرب ریخته، نکم نزیاد. بناءً علی هذا در این صورت ضد حالت سابقه. هذا کله در صورتی که هر دو مجهول تاریخ باشه، و همچنین است جایی که احد هما معلوم باشد و الاخر و مجهول، فرق نمی کند اولی باشد یا دومی. اما قبل از آنی که من صورت دیگری را بگم که احد هما معلومان و الاخر مجهولون، در مبسوط که این قلط قلط اینجا هست، اون این قلط را مطرح میکنم، ببینیم قلط در جواب شما هست یا نه. در همان صورت دوم که محدث بودم، بعدن یه وضو گرفتم و یک نوم، عرض کردم که این نوم شما مؤثر نیست، علا فرضین مؤثره اگر بعد از وضو باشه، اگر قبل الوضو باشد مؤثر نیست. در اینجا این قوتی هست، این قوت چه میگه؟ دقت کنید، این قوت از منه، قوت از شماست. طرف میگه آقا من اول آفتاب محدث بودم، بدنم از من یک حدثی که نام باشد و یک وضو. این حدث دوم که صادر شد، من جامع را استصحاب میکنم، الجامع بین الحدث الناشه من النوم الاول او النوم الثانی. من چه کار دارم؟ نوم اول محدث بودم، بدنم قبول دارد که یه نومی و یک وضوعی سر زده، اما تقدم و تأخر نمیدونیم. میگم هنگامی که این نوم دوم سر زده، یه مسببی جامع بین النوم الاول و النوم الثانی هست، من اون جامع را استصحاب میکنم. بنابراین من باید عرض کنم خدمتتون که وضوع بگیرم. الجامع المسبب الجامع بین النوم الاول و النوم الثانی استصحاب کلی میکنیم. آقای که منشاه میگه دو مرتبه بگو، میگه نوم اول اثری داشته، نوم دوم من نمیدونم اثر دارد یا نه، ولی نوم دوم، ولی من بین همای مسببی هست، الجامع بین النوم الاول و النوم الثانی حدث را استصحاب میکنم. الجامع بین النوم الاول و النوم الثانی، هرچند نمیدونم نوم ثانی قبل الوضوء یا بعد الوضوء. جوابش قلتا، تجزیه و تحلیل کن. این نوم ثانی که شما علم به سبب هست، اما علم به مسبب نیست. علم به سبب هست، علم به مسبب نیست. تکرار، علم به سبب هست، علم به مسبب نیست. چرا؟ این نوم دوم که میگید حدث الجامع بین الاول و الثانی، این جامع عاملش کدومه؟ این جامع عاملش کدومه؟ این جامع عاملش کدومه؟ اگر بگید اوله فقط ارتفع، اگر دومه که اون مشکوکه، نمیدونیم پشتر هم آمده یا بعد. پس این علم به سبب هست، اما علم به مسبب نیست، زیرا این حدث عاملش اگر اولی باشد فقد ارتفع، دومی باشد فهو مشکوکن. چرا مشکوکه؟ اگر پشتر هم باشد که اثر نداره، مثل عطسه است، بل اگر بعد الوضوع باشد اثر داره، بنابراین مسبب بودن مشکوکه. اینم این قلت و قلت هازا کله ازا کانا، هازا کله ازا کانا مجهول تاریخ. اما اگر آمدیم احد هما مجهوله و الاخر معلوم، فرق نمی کنه، هم در صورت اولا هم در صورت ثانیه، هم در صورتی که اول آفتاب متطهر باشم یا اول آفتاب محدث باشم، فرق نمی کنه. فرض کنید بر این که اول آفتاب من متطهر بودم، بعدن از من بعدن یه وضوعی و یک عرض کنم حدثی بوده، وضوع معلوم تاریخ ساعت دهه، اما نمیدونم که قبل الوضوع، قبل الوضوع دومه، نمیدونم بعد نومه یا قبل نومه، فرق نمی کند. اینجا این وضوع شما مثل حکمی، وضوع شما حکمی اثر دارد اگر پشتر هم باشه، بل اگر بعد باشد اثر داره، ولی معلوم که نیست. یشترط فی تأثیر العلم الاجمالی، که علم به مسبب علی کل تقدیرین، این وضوع معلوم و تاریخ ساعت دهه اگر پشتر هم باشد که عدسه است، بل اگر بعد نوم باشد از کنم خدمت که مؤثره. پس مؤثر بودنش مشکوکه، در حالی که یا حق، در حالی که یا حق، نوم قطعا ناقضه، قطعا ناقضه، قبل باشد ناقضه، بعدم باشد ناقضه، در وسط باشد اولی را شکسته، بعد از وضوع باشد دومی را شکسته. بنابراین ناقضیت نوم قطعیه، اما متأخر بودن این وضوع ساعت ده مشکوکه. عکسش هم همینجوره، عکسش هم همینجور. اول آفتاب من محدث بودم، ساعت دهم خوابیدم، اما یه وضوع هم گرفتم، نمیدونم این وضوع قبل ساعت ده یا بعد از ساعت ده فرق نمی کند. این خواب شما ساعت ده حکم اثر دارد اگر پشتر هم باشه، بل اگر بعد الوضوع باشد مؤثره. به خلاف وضوع مسلمن متطهره، بعد از اولی باشد متطهره، بعد از دومی باشد متطهر. بنابراین لا فرق بینهما، بین معلوم اگه تاریخ او احدهما معلوم بل آخر و مجهول. کم بر کلام ها در تطبیقات. عرض کنم خدمتون که اون آیه شریفه را آقایون بخوانید. حضرت مریم سلام الله علیها بعد از آنی که عرض کنم خدمتون که بچه را زایید و در سایه یک درختی نشست، درخت خرما، خب زنی که زاهو باشد مواد قندی لازم داره و رضا در اینجا مواد قندی میدهن. این حضرت مریم مواد قندی میخواد. قرآن میفرمد که و حزی الی که به جزء نخله تو ساقت علی که رتبن جنیا. میگه من تا اینجا معجزه کردم، اما بقیه هم نه، دارم یه تکانی بخور دیگه. نه اینکه خود خدا امر کند که درخت خرما را بریز، اینجا میگه بر عهده خود مریم میگذارد و جزئی الی که به جزء نخله، همش که نمیشه معجزه باشد. ما هم از این آیه الهام نگیریم. من تا اینجا تطبیقات گفتم، چند تا تطبیقم مطرح میکنم برای شما، شما اینا رو حلش کنید. اول عرض کنم خدمتون که مسئله اول، زن شوهر طلاق گرفتن، طلاق رجعی. مرد میگد من رجعتو، مرد میگد من رجعتو در عده، زن میگد نه رجعت بعد عده. قول کدام را بگیری؟ تقدم و تأخر حادث. مرد میگد رجعتو فی العده، زن میگد نه خیر رجعت بعد عده. این جا باید به نصوص مراجعه کنیم. قواعد در اینجا به درد نمی خورد. قواعد در جایست که نصی در کار نباشه. اتفاقا در اینجا نصی در کاره. اون این است که در امور عده و طلاق و اینها همه قول زن حجته. حضرت می فرماید لأنها لا تعلم الا من قبلها. اگر در اینجا نصی نبود باید شما از روی قواعد مسئله را حل کنید، اما چون نصی داریم دیگه در اینجا قواعد به درد نمیخوره. در مسائل قبلی روایت نداشتیم، از روی قواعد حل کردیم، اما در اینجا نصی داریم. این یک فرق. فرق دوم عرض کنم خدمت که در کتاب فرع دوم بیارید من. خیار حیوان. بعد احسن. خیار حیوان دومه، رهن سومه. آقایان میدونید در آقایان در مکاسب خوندن صاحب الحیوانه سلاست، صاحب الحیوانه سلاست ایام، سه روز اختیار داره. چون اسب به این زودی معلوم نمیشود که عیب دارد یا نه، در سه روز معلوم بشود که این عیب دارد یا نه. عرض کنم خدمتون که یکی میگد که من در سه روز فسخ کردم، مشتری میگد من در سه روز فسخ کردم، باگه میگد نخه بعد از سه روز فسخ کردی. اینجا را آقایون مطالعه کنید به من بگید. البته این در شرا در جواهر مطرحه. در جواهر در باب خیار حیوان اگر ملاحظه کنی لب اختلف المشتری و باگه در فسخ مشتری میگد فسخته در ثلاثه، باده میگد فسخته بعد از ثلاثه، قول کدام مقدمه؟ یادداشت کنید در جواهر. سوم را قبلا خوندم ولو من مطرح میکنم، اون درباره رهنه، درباره رهنه. مرتهن مادامی که اجازه ندهد راهن حق فروش نداره. ولی راهن آمد پیش مرتهن ریش گرفت، گفت من نیاز دارم اجازه بده عین مرهونه را بفروشم. مرتهنم دلش سوخت، گفت چشم آقا بشون. بعدا پشیمان شد، رجع عن اذنه. ولی راهن هم برده، راهن هم برده فروخته. مرتهن میگد بیت قبل الرجوع، بیت قبل الرجوع، ببخشید. راهن میگد بیت قبل الرجوع، مرتهن میگد نه بیت بعد الرجوع. مرتهن میگد تو فروختی در حالی که من رجوع کرده بودم از اون اذنم. راهن میگد نه بابا، من بلا فاصله فروختم قبل از آنی که شما رجوع کنی از اذنت من فروختم. بنابراین راهن مرتهن اختلاف دارد. راهن میگد بیت قبل الرجوع، مرتهن میگد بیت بعد الرجوع، بس باطله. در اینجا اگر یادتون باشد در گذشته گفتیم یک طرف اثر دارد، طرف دیگر اثر ندارد. اون کدوم؟ با عرض کنم مرتهن میگد که اصالت و عدم البیعه، اصالت و عدم البیعه بعد الرجوع. اصل این است که بعد الرجوع عرض کنم خدمتتون که نفروختی. اصالت و عدم البیع الى زمان الرجوع. ببخشید من عکس گفتم، اصالت و عدم الرجوع قبل البیع، اصالت و عدم الرجوع قبل البیع، معامله صحیحه. میگد اصالت و عدم الرجوع قبل البیع، اصل اینه که قبل البیع رجوع نکردی، بس بیع من صحیحه. اما اون طرف اثر نداره. اثر کدام؟ اصالت و عدم البیع قبل الرجوع اثر نداره. نفروختن اثر ندارد، اونی که اثر دارد فروختن اثر داره. اینجا یک طرف اثر دارد اما طرف دیگر اثر نداره. اصالت و عدم الرجوع قبلی را پاک کن. اصالت و عدم الرجوع برنگشتی الى زمان البیع، یعنی معامله صحیحه. اما اون طرف اصالت و عدم البیع، بی عدم بی که اثر ندارد، اونی که اثر دارد فروشه. عرض کنم خدمت که اینها را آقایان مطالعه کنید، خودتون اینها را حلش کنید. با یه فرع دیگری هم هست که مراجعه کنید و خودتون حل کنید. یعنی اگر کسی بخواد مجتهد بشود، مجتهد حلوایی نیست که از گذرخان بگیرد و بخوره مجتهد بشه. همینطور دانه دانه مسئله ها را کم کم حل می کند، مرتبه اجتهاد می رسه. این فرع آخر یه بارم بگم، راهن میگد من فروختم قبل از رجوع شما، مرتهن میگد فروختی بعد از رجوع من. در اینجا اصالت و عدم الرجوع الى زمان البیع، یعنی البیع بعد الرجوع، البیع قبل الرجوع، اصالت و عدم البیع الى زمان الرجوع. پس بیع از کنم خدمتون که قبل الرجوع، اینجور نیست؟ یا من عکس میگم؟ ببخشید، اصالت و عدم الرجوع الى زمان البیع. پس بیع ما در زمان قبل الرجوع نه بعد الرجوع. اون عکس میگد مسلمن در اینجا قول کسی که میگد اصالت و عدم الرجوع الى زمان البیع اون مقدمه. فرع دیگری هم از اون را ببینید، خودتون حل کنید، دیگه نمیخوان بگیم. التنبیه الثانی عشر، از تنبیه هادی عشر خود خلاص شدیم. این تنبیه هادی عشر یک هفته برای ما وقت گرفت، بیش از یک وقت ظاهرم، یک هفته برای ما وقت گرفت. من قبلا هشدار داده بودم که این تنبیه را آیون مطالعه کنید. التنبیه الثانی عشر، تنبیه دوازدهم. دو تا تنبیه دیگر باقی مونده، بعد میرسیم به خاتمه. ما هو المراد من الشک و ما هو المراد من الیقین. لا تنقض الیقین بالشک. شک چیه؟ یقین چیه؟ شک را امروز میخونیم، یقین را برای شنبه واگذار میکنیم. شک منطقی دارد و قرآنی داره. در منطق شک تساوی طرفه، نه این طرف ترجیح دارد نه اون طرف. اگر در از منطق بپرسی، منطق میگه یقین داریم، ظن داریم، وهم داریم. یقین داریم، ظن داریم، شک داریم، وهم داریم، چهار تا. یقین 100%، ظن 80%، شک تساوی طرفینه، وهم عکس برخلافش من نظر دارم. وهم در واقع اصلش موهوم، خلافش مظنونه. منطقی ها میگن حالات نفسانی اربع: الیقین و الظن و الشک و الوهم. اما قرآن شک را در مطلق تردد به کار برده، مطلق تردد. میخواد مظنون باشه، میخواد مشکوک باشد، متساوی، میخواد موهوم باشد. دو تا آیه کنیم: فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگر در واقع و این کنت فی شکل، خطاب پیغمبره، من غلط خوندم، و این کنت است، کنتم نیست، کنت است. و این کنت فی شکل در سوره بقره کنت است، کنتمه. اگر سوره بقره کنتمید و این کنتم فی شکل مما نزلنا علی عبدنا، این شک در اینجا میگیرد، مظنون را بگیرد. کسانی که میگن 80% خداییه، 20% مال خود پیغمبره، اینو میگیره. حتی تردد را هم میگیرد، تردد بودم 50% ممکنه مال خدا باشه، 50% مال خود پیغمبر باشه. موهم را هم میگیرد، موهم کدوم؟ عکس اولی. 80% مال پیغمبره، 20% مال خدا. فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر این باشد، این هر سه حالت میگیره. بگرد قریش، اگر ظانید، اگر متساوی هستید، اگر موهومت، خیال میکنید که 80% مال پیغمبره، 20% مال خدا، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. شک در قرآن به معنای مساوی طرفه نیز هر سه را میگیره. آیه دیگر بخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افی الله شکن فاطر السماوات والارض، افی الله شکن. هر سالت میگیره شک در خدا. گاهی از کنم وجود خدا برای ما 80%، 20%. گاهی نخی متردد، متساوی. گاهی مادی هستیم، میگیم 90% خدا نیست و 10% خدا هست. افی الله شکن، این شک شما غلطه. چرا؟ فاطر السماوات والارض، اگر خدا نیست پس خالق زمین و آسمان چیست؟ اول آیه خبر از شک میدهد، زیر آیه دلیل بر عدم شکه. افی الله شکن فاطر السماوات والارض، اگر صفت باشد فاطر السماوات والارض. شک در قرآن به معنای تساوی طرفه نیست، هر سه حالت را میگیره. بیایم ببینیم در روایت چطور. شک را در روایت میخونیم، یقین را برای شنبه واگذار میکنیم. اتفاقا شکم در روایات مثل قرآنه. لا تنقض الیقین بالشک، هر سه حالت رو میگیرد، خواه بقا 80% باشه، 20% عدم بقا باشه، خواه بقا و لا بقا مساوی باشه، خواه عکس، لا بقا 80%، بقا 20%، هر سه رو میگیره. شیخ علی الله مقامه از روایات استفاده میکند که شک در روایات اهمه. 5 روایت وارد کرده، از این 5 روایت استفاده می کند. 1، میگد جناب زراره میگد یبن رسول الله فإن حرک، آقا دقت کنید، فإن حرک فی جنبه شی و هو لا یعلم، این آدم خابیده چرت زده، اتوجب الخفقت و الخفقتان؟ قال لا. زراره میگد فین حر کفی جنبه شی، در کنار این آدم خابیده یک تکانی جسمی به جسمی برخورد کرد، این آیا بگیم خابیده؟ آدم میگه لا، حر کفی جنبه شی سبب میشود که بقا 20% باشه، لا بقا 80% باشه. معلوس حضرت میگن نه، از یقین سابق دست بر ندار. کسی که چرت میزنه در کنارش اینجور کردیم بیدار نشد، باز حضرت میگد این دلیل بر نوم نیست، ظاهر اینکه در حر کفی جنبه شیعون بقاش میشود 20%، لا بقا میشود 80%، بقاء حالت سابقه ضعیف میشه، لا بقا قوی میشه. ولی حضرت میگه نه، حتی تعتیه علا یقینه، تا یقین پیدا نکند بر شکستن نه. 1، 2، آقا لط کنید من عبارات را از خود کتاب بخونم. شیخ علی الله مقامت در رسائل از این روایات استفاده میکند. 2، مرده بفرمایید. آقا اون معارف را دیگه ما گذشتیم شما. عرض کردم 2، لا حتی یستیقنه، لا حتی یستیقنه، معلوم می شود که میزان یقینه، شک اثر نداره، مادامی که به مرحله یقین نرسیده نه. این 2، اولی فإن حرک فی جنبه شی، حضرت می گد این دلیل بر نوم نیست، و حال اینکه اگر حرک شد نوم می شود 80%، بیداره می شود 20%، ولی حضرت می گه اعتنا نکن. 2، لا حتی یستیقن، غایت را یقین قرار میده. 3، ولیکن تنقضه به یقین آخر، معلوم میشود غایت یقین آخره، تا یقین آخر نیمده نه وهم نه مساوی و نه زن هیچ کدام مؤثر نیست. 4، فلعله شیء اوقع علیک، حضرت جناب شیخ با این عبارت استدلال میکنه، میگد یبن رسول الله بعد از خواب بعد از نماز قطره خون دیدم، احتمال میدم از اول نماز باشه، حضرت میگه اعتنا کن، ولعل این خون الان افتاده، ولعله شیء اوقع علیک الان، و حال اینکه خیلی بعیده ها که الان خون بیفتد انسان متوجه نباشه. باز حضرت همین که احتمال میداد که 10% بقا باشد کافیه، بگید ولعله شیء اوقع علیک الان افتاده، از اول نماز همراه شما نبوده، و حال اینکه این ضعیفه. آخر همان روایتی که هست، ایام به استرا، ایام شک، سمل رؤیا و افتن للرؤیا. چطور استدلال میکنه؟ بگه در صدر روایت آمده الیقینو لا یدخله شک، این صدره. زیر میگه سم للرؤیا، معلوم میشود میزان یقین به خلافه. من که گفت الیقین لا یدخله شک، بعد میگه سم للرؤیا، معلوم میشود میزان در شکستن ما سبق یقینه. الیقین لا یدخله شک. سم للرؤیا یعنی سم، اگر با چشمتون دیدی و یقین پیدا کردی، رؤیت دلیل بر یقینه. معلوم میشود مادامی که با این چشمت ندیدی، به این احتمال ها اعتنا نکن. الهنا تبین بر اینکه لا تنقض الیقین به شک، مراد از شک هر سه صورت ظن به بقا مساوی یا عکس به بقا شک، به هیچ کدام نباید اعتنا کنیم. بقیه کلام ها فل یقین، لا تنقض الیقین به شک، شک را معنا کردیم، یقین را انشاءالله روز شنبه به فضل خدا دارم.